سرمقاله فرهیختگان مردم رادیکال نیستند. فرهیختگان مردم رادیکال نیستند عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم مصطفی غنی‌زاده است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. معمول شده است که برای تندروی برخی افراد از مفهوم رادیکالیسم استفاده می شود. تندروهایی که به اسم انقلاب اسلامی رفتارهای تند و بعضن خشن از خود نشان داده و بخش بزرگی از جامعه را از دایره انقلاب و اسلام بیرون می کنند. این افراد معمولاً صدای بلندی دارند و با داد و قال در فضاهای مختلف شناخته می شوند. اینان شعارهای انقلابی می دهند. اما انگار بر برخی وجوه نظری و تقابلی آن بیشتر از دیگر ابعاد تاکید دارند. رهبر معظم انقلاب درباره اینان فرمودند. الان کاملا جلوی چشم بنده هست که کسانی بودند که مثلا سال 58 که بنده عضو شورای انقلاب بودم و آن وقتها هنوز رئیس جمهور هم نبودم می آمدند پیش ما که حالا خودمان جزء بچه های انقلاب بودیم و مثلا با سوابق مبارزاتی فلان می نشستند حرفایی می زدند تند داغ آتشین که ما چشممان خیره می ماند که اینها چه کسانی هستند دیگر یعنی به تعبیر فرنگی مآبها سوپر انقلابی بعد درگشتند و انقلابی نماندند. همان افراد با آن شیوه برخورد، با آن شیوه نگاه نتوانستند خط را ادامه بدهند، طاقت نیاوردند. 4.3401 این جملات نشان می‌دهد که شاخصه اینها تند و آتشین بودن است. اما چه ویژگی‌های دیگری در این جماعت وجود دارد؟ احتمالاً مهمترین شاخصه آنها نداشتن عقلانیت کافی در دستگاه محاسباتیشان است. یعنی ظرفیت‌های محاسباتی درباره اهداف، اولویت‌ها و مصلحت‌ها را به کار نمی‌گیرند و صرفاً تندترین مواضعی که در آنها احساس نقش اصلی را بازی می‌کند، انتخاب می‌کنند. به بیان دیگر هیجان و عصبانیت را بر عقل و استدلال ارجح می‌دانند. تندی رفتارشان هم دقیقاً از همین جا نشأت می‌گیرد. فردی که سرتاپا عقلانی باشد، کمتر درگیر رفتارهای هیجانی می شود و عموماً سعی خواهد کرد تا در آرامش کار را پیش ببرد. همین تفاوت در عقل ورزی است که جریان رادیکال را سطحی و احساس محور می کند، در حالی که هر میزان عقلانیت افزایش یابد، فهم عمیق مسائل همراه با پیچیدگی آن بیشتر می شود. البته برای عقل ورزی باید شاخصی وجود داشته باشد تا بر اساس برداشت شخصی محدود نشود. معیارهایی در اندیشه دینی وجود دارد که اتفاقاً مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز مبعث هم قرار گرفت. علاوه بر این شاخص، یک عرف شناخته شده از عقل ورزی به ویژه در میان نخبگان هم میتواند منبع بحث باشد. در این چهاروب، فرد رادیکال آن کسی است که از نظر عقول عموم جامعه حزب اللهی اهل تندروی و رفتارهای غیر عقلانی باشد. شاخصه مهم دیگر این افراد متوجه نبودن اولویت هاست. آنها به علت ناتوانی در استفاده مؤثر از ابزارهای عقلانی نمی توانند به درستی تشخیص دهند که امروز چه مسئله‌ای مهمتر از مسائل دیگر است. در واقع آنها در روشن دادن موضوعات مهمتر با مشکل جدی مواجهند. موضوعاتی را پیگیری می کنند که خود معلول علتهای اساسی تر هستند. اما آنها با تمام توان و با تندی بسیار به دنبال شاخ و برگ ماجراها هستند. لذا همیشه از علتها عقبند و به مرور مجبورند از شعارهای خود کوتاه بیایند و به شاخ و برگ جدیدی بپردازند. در اینجا هم شاخص اصلی برای شناخت اولویت را باید با شاخص عقلانیت سنجید. همچنین بیان رهبری و برخی نخبگان نیز میتواند منشأ شناخت اولویتهای واقعی قرار گیرد. این جماعت معمولاً با مسئله مصلحت هم در تقابلند، چرا که ناعقلانی به موضوعات می‌اندیشند و ناولویت را می‌شناسند. حال این که مصلحت واقعی و صحیح از دل این دو به دست می‌آید. گرچه باید برخی رفتارهای به اسم مصلحت را از دایره مصلحت اندیشی واقعی جدا کرد، اما اینها عموماً با هر چیزی به اسم مصلحت مخالفت می‌کنند. رادیکالیسم سبب می‌شود فرد عموماً فهمی متحجرانه از تمامی مفاهیم دینی و انقلابی داشته باشد. یعنی ابزارهای جدید، تفاسیر جدید، اندیشه جدید و هر چیزی خارج از چهارچوب تفکر خود را نادرست و استحاله و نفاق می‌داند. یک دایره ذهنی دور خود می‌کشد و خود را در مرکز انقلابیگری قرار می‌دهد. سپس هر کسی که از آن دایره خارج باشد، یعنی از مرکزیت خودش دور باشد، یه را غیر انقلابی می‌خواند. سپس حکم به ریختن آبروی آن فرد می‌دهد و انواع رفتارهای خشن واقعی و مجازی را برای آن فرد یا افراد امان می‌کند. اینها با تحول مخالفند، حتی اگر رهبری از آن مکررن سخن بگویند. نکته مهم و اساسی این است که نمیتوان بخش بزرگی از جامعه ایرانی یا مردم را موصوف به این صفات کرد، چرا که تندروی در اقلیت است که معنا می‌یابد، یعنی آن گروه کوچکی که از کلیت و اکثریت جدایند و از نظر آن اکثریت دچار تندروی شدند. نکته دیگر این است که مردم عادی هر روز از عقلانیت ابزاری استفاده می‌کنند، مسائل را می‌سنجند و اولویت را معمولاً در کلیاتی تشخیص می‌دهند و همچنین از تفکرات متحجران دوری می‌ورزند. لذا رادیکال واقعاً صفت مردان نیست، بلکه معمولاً برای بخش کوچکی از جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها که در انتهای یک طیف قرار دارند، همانطور که رهبری هم فرمودند، این جماعت از آغاز انقلاب بودند و باز هم هستند. برهه‌های مختلفی از نهیب و تأثیر عمومین انقلاب نسبت به اینان را هم میتوان نام برد، اما در چند سال اخیر موجی جدید از رادیکالگری آغاز شده که چند علت دارد. اولا این رفتارها به یک منفعت سیاسی برای حضور در بخش‌هایی از ساختار قدرت تبدیل شده است. یعنی در گذشته که عموماً فهم ناقص موجب رفتارهای تند می‌شد، این بار منافع سیاسی است که چنین تندی‌هایی را پیش می‌برد. برخی یاد گرفتند با استفاده از سخنان تند به اسم انقلابی‌گری می‌توانند جایی در رسانه و سپهر سیاسی کشور پیدا کنند. این گروه متوجه شدند هیجانی کردن فضای سیاسی کشور و ایجاد تنش می‌تواند آنها را در بخش کوچکی از جامعه محبوب قرار دهد و در برخی موارد معدود حتی برایشان رأی بیاورد و به مجلس یا شورای شهر راه یابند. این جماعت روی موج سیاسی سوار می شوند و از آن بهره و منفعت خود را می برند. نکته بعدی آن است که این ایده به سکوهایی برای انتقال گسترده پیام خود دست یافته است. سکوهایی که اگرچه یک دارایی استراتژیک برای کشور است و انواع ظرفیت‌ها را برای کشور به ارمغان آورده، اما در حاشیه خود ابزاری برای انتقال پیام رادیکال‌ها هم شده است. یعنی توانسته ایده را در یک فضای مجازی دور هم جمع کند و صدای آنان را به هم برساند. امری که به پژواک صدا و گسترش تمامی عناصر رادیکال در برخی کانال‌ها و گروه‌های این پیام‌رسان منجر شده است. راه مقابله با رادیکالگری از مسیر برچسب‌زنی به مردمی که به انقلاب اسلامی علاقه‌مندند و سوالات و مطالبات به حقی دارند، نمی‌گذرد. همچنین از راه برچسب زدن به هر کسی که ایتا و بله دارد، اما در تلگرام و اینستاگرام حضور ندارد هم نمی‌گذرد. بلکه با بست عقلانیت، اولویت شناسی، مصلحت فهمی و دوری از تهجر است که میتوان با این پدیده مقابله کرد. اینها البته بسیار دشوار و کار سالها تلاش و امور زیربنایی است. البته که باید با آن فضای مجازی هم مواجهه‌های لازم و قانونی صورت گیرد. اما کار اصلی از تقویت عقلانیت جامعه می‌گذرد و همچنین پاسخگویی و گفتگو با این جامعه حامی انقلاب اسلامی، به ویژه در برهه‌های از زمان که سوالات و شبهات افزایش می‌یابد. کار زیربنایی به ویژه در نهادهای آموزشی هم حتما لازم است. اما اصل داستان گفتگوی همدلانه و نه برچسب‌زنی است. گفتگوی همدلانه فضا را برای تندروی محدود خواهد کرد و تفاسیر متحجرانه را خواهد شست.